استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین مسائل خبری که روز با شما هستم. سفیر امریکا در کابل از تغییرات مثبت در پروسه‌ای که سال سخن می گوید. باشندگان ولایت فرا با برپا کردن خیمه های تحصن اعتراض شدیدشان را در برابر افزایش ناامنی ها در این ولایت ابراز داشتند و سفر مشاور امنیت ملی امریکا به روسیه. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در مناطق مختلف افغانستان در حدود 50 مخالف مسلح کشته شدند. دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد اظهار می‌دارد تولید کوکنار و مواد مخدر در افغانستان و کولومبیا افزایش بی سابقه داشته است. مشاور امنیتی ملی امریکا جان بالتون برای ملاقات با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف امروز عازم مسکو شد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در مناطق مختلف افغانستان در حدود 50 مخالف مسلح کشته شدند. به گفته وزارت دفاع، قوای امنیتی افغان با وصف احترام به اعلان آتش بس 12 عملیات تصفیهوی، 90 عملیات کماندویی، 2 عملیات خاص و 3 حمله هوایی را انجام دادند. در اعلامیه وزارت دفاع آمده است در جریان این عملیات در 24 ساعت گذشته در مورد کشته شدن 50 مخالف مسلح و زخمی شدن 30 تن دیگر آنها خبر رسیده است. وزارت دفاع میگوید این عملیات نظامی در ولایت ننگرهار، نورستان، غزنی، پکتیا، میدان وردک، فرا، بادغیس، فاریاب، کندز و هلمند انجام شده است. وزارت دفاع اظهار می‌دارد که در بین کشته شده ها اعضای گروه داعش هم شاملند. در این اعلامیه در مورد تلفات سربازان افغان معلومات داده نشده است. دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید تولید کوکنار و مواد مخدر در افغانستان و کولومبیا خیلی ها افزایش یافته است. بر اساس گزارشی که روز سه‌شنبه 26 جون نشر شد، تولید کوکنار در دو کشور از سال 2016 تا 2017 حدود 65% افزایش را نشان می‌دهد. به این ترتیب 10500 تن مواد مخدر در جریان این مدت تولید شده است. اما محمود سیقل نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید در جریان چند ماه گذشته 10000 تن مواد مخدر در افغانستان از سوی نیروهای امنیتی گرفته شده است.
In the first 6 months alone, our counter-narcotics police force carried out 1600
پلیس ضد مواد مخدر ما در 6 ماه نخست امسال 1688 عملیات را در سراسر کشور انجام داده و بیش از 112500 تن مواد مخدر غیر قانونی را گرفته است و شمار قابل توجهی از لابراتوارهای پروسس مواد مخدر را از بین بردند. بر اساس آنچه دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گزارش داد، در سال 2016 مجموع کوکائین تولید شده در سطح جهان به 1410 تن می رسید، اما در سال بعد از آن افزایش خیلی زیاد را نشان می دهد. مقامات کندز می گویند مشکل نبود جای و نبود برق را برای فابریکه ها در این ولایت حل خواهند کرد. مدیر مستهلکین اداره تجارت و صنایع این ولایت جواد میرزیایی دیروز بعد از بررسی بعضی از جاهای کار به رادیو آزادی گفت
نداشتن جای و نبود برق قوی مشکلاتشان بود که مشکلاتشان اندازه مشاهده کردیم و انشالله مشکلاتشان را طریق ریاست و مقام وزارت انتقال خواهد دادیم تا در آینده مشکلاتشان حل شود و فابریکات دیگه هم به این مشکلات مواجه است.
مالکین فابریکه ها در کندز از مقامات خواستند امنیت آنها را تامین کنند و برای تولیداتشان بازار مناسب پیدا کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مشاور امنیت ملی امریکا جان بالتون برای ملاقات با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف امروز عازم مسکو شد. انتظار می رود که دو طرف در مورد ملاقات رؤسای جمهور دو کشور دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین صحبت نمایند. دو طرف قرار است شام امروز به وقت کابل در یک کنفرانس خبری صحبت کرده و شاید زمان و محل ملاقات دو رهبر را نیز اعلان کنند. بولتون بعد از ملاقات با متحدین امریکا در لندن و روم در 25 و 26 ماه جون اکنون عازم مسکو شده است. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. تلاش دیروز امریکا و بریتانیا که به سازمان نظارت اسلحه کیمیایی باید صلاحیت داده شود تا عاملان حملات کیمیایی را مشخص سازد، با مخالفت شدید روسیه و سوریه روبرو شد. مسکو و دمشق این اتهامات را رد کردند که گویا آنها در چند ماه اخیر از اسلحه کیمیایی استفاده کردند. آنها گفتند که در صلاحیت‌های سازمان منع اسلحه کیمیایی نباید کدام تغییر وارد شود. بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا با مقامات ارشد این سازمان گفت همه آنها آرزو دارند که از این وسایل وحشتناک کشتار دیگر هرگز استفاده نشود، ولی واقعیت غم‌انگیز این است که از اسلحه کیمیایی استفاده شده و باز هم استفاده می شود. و امریکا به ترکیه هشدار داده که اگر از پلان خریداری سیستم روسی ضد راکت صرف نظر نکند، معامله فروش طیاره‌های F-35 آمریکایی به این کشور برهم خواهد خورد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا میگوید به ترکیه هشدار داده شده است که اگر از پلان خریداری سیستم روسی ضد راکت S-400 صرف نظر نکند، طیاره‌های جنگی آمریکایی نوع F-35 را دریافت نخواهد کرد. ویس میچل معاون وزیر خارجه آمریکا به کمیته فرعی رابط خارجی مجلس سنا دیروز گفت که اگر ترکیه که همپیمان ناتو است این سیستم دافع هوا را خریداری کند، تضییرات آمریکا بر سکتور دفاعی روسیه را نقص خواهد کرد. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. سفیر امریکا در کابل از تغییرات مثبت در پروسه صلح سخن می گوید. کارشناسان امور بین المللی هم خوشبینی های دارند.
گذشته 6 ماه ما و شما شاهد ازی بودیم که حکومت افغانستان اقدامات فوق العاده کرده، مردم افغانستان به حیث ملت به خاطر صلح تگودر بسیار زیادی را به خرج انداخته.
باشندگان ولایت فاریاب باب بر پانمودن خیمه های تحسان اعتراض شدیدشان را در برابر افزایش ناامنی ها در این ولایت ابراز داشتند. از سفر مشاور امنیت ملی امریکا به روسیه هم می شنوید. نگرانی ها و شکایات شما ها را نیز می شنویم.
اوضای ما خوشک است، جوهای ما آب ندارد، درخت ها خوش، خوشحالی، تمام زندگی ما. آیا به این 4 سال که ما مردم چهارشنبه داد میزنیم، حکومت گوش ندارد؟
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز جان باز سفیر امریکا در کابل امروز در یک نشست خبری گفت که 3 روز آتش بس در افغانستان این مسئله را نشان داد که تغییرات مثبت در پروسه صلح آمده نیست. این خوشبینی جان باز 1 روز بعد از اوی نصورت ابراز شده که آقای غنی دیروز از مراحل مختلف تلاش‌های صلح سخن گفت و روی تلاش‌های حکومت برای برقراری ثبات در کشور تاکید کرد. بیشتر در مورد اظهارات امروز سفیر امریکا در کابل، البته در مورد خوشبینی‌ها برای صلح از همکارم فرشته ندا می‌شنوین که همی حال در استودیوی کابل است. فرشته جان سلام و روز شما خوش، با فرمایین جزئیات بدین.
سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. جان باز سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل امروز در یک نشست خبری گفت که 3 روز آتش بس در کشور نشان دهنده از است که تغییرات مثبت در پروسه صلح در افغانستان آمده نیست. وی همچنان گفت پس از آتش بس علاقمندی از 2 طرف به وجود آمده و کشورش آماده است، البته ایالات متحده آماده است، تا به خاطر تامین صلح و ثبات با افغانستان همکاری همجانبه کند. از سوی هم عبدالله رئیس جایه که در این نشست حضور داشت گفت که آتش بس که 3 روزی انجام شد با مشوره با وی صورت گرفته و آقای عبدالله از آن حمایت میکند.
وقتی با من مشوره صورت گرفت، من فقط مکسم نکردم، گفتم اگر امی 3 روز یا 5 روز یا 10 روز سبب قطع جنگ، سبب قطع آتش بر مردم افغانستان شود، این مردم افغانستان استقبال میکنه. یعنی ما متاسفانه در یک شرایطی در این کشور قرار گرفتیم که آنچه را که بیاد داریم روزهای جنگ است.
سفیر امریکا در کابل همچنان گفت در روزهای نیروهای امنیتی افغان با طالبان یک جا عید را تجلیل کردند و این موضوع نشان می‌دهد که هر دو طرف خواهان صلح در افغانستان هستند. فرشتنه در رادیو آزادی کابل.
در این حال شنونده عزیز، شماره از کارشناسای روابط بین المللی هم میگن که تلاش های اخیره که برای تامین صلح صورت گرفته قابل توجه است. مشتاق رحیم، یکی از این کارشناسای افغان، امروز به رادیو آزادی گفت که آتش بس در روزهای عید نشان داد که افغان ها تشنه صلح هستند و حمایت ملی و بین المللی از این پروسه وجود داره. آقای رحیم در این مورد در پاسخ به سوال همکارم نسیم شفق جزئیات بیشتر داد.
کاملا من فکر میکنم که گذشته 6 ماه ما و شما شاهد عجیب بودیم که حکومت افغانستان اقدامات فوق العاده کرده، مردم افغانستان به حیث ملت به خاطر صلح تگودر بسیار زیادی را به خرچ انداخته و امانطور به سطح منطقه و جهان هم یک بحث ایجاد شده که به خاطر صلح افغانستان باید اقدامات جدی صورت بگیره. بنان مطالعه حالات فعلی نشان دهنده از این است که در گذشته 14 فکر کنم یکی از نابترین و خاصترین مراحل جنگ یا یعنی جنجال کشاله افغانستان است که ما یک امید واقعی صلح دو حس کرده میتونیم.
بله آقای رحیم، خب با توجه به اینکه برخی از مقامات هم در دو روز اخیر سفرهای داشتند، البته غیر منتظره به کابل، وزیر خارجه بریتانیا و همچنان امروز سفیر امریکا در کابل چنین اظهارات داره، با توجه به اینکه طالبان رد کردند، خب چی خوشبینی، چی راههای وجود داره برای مردم؟
ببینید در پروسه صلح و اطراف همیشه کوشش میکنه که بالادستی خود نگاه داشته باشه و قسمی که ما و شما دیدیم در 3 روز آتش بسی که در افغانستان صورت گرفت، طالبان و بالادستی خود تا اندازه عدیز داد که افراد جنگیشان علاقمندی به صلح نشان داد. از این خاطر که اینا پس هم بالادستی خود به دست آورده باشه، دو کار را پیش گرفتن که یکی جنگ تا ساختن و دومی است که مذاکرات و مسئله صلح کاملا رد کردن. اما دوام یا ادامه از این فشارهای بین المللی، فشارهای داخلی، فشارهای سیاسی و فشارهای اجتماعی آخرا اینا را مجبور می سازه. یعنی هیچ جنای جنگی نمیتونه که دوامدار در مقابل از این فشارها مقاومت کنه و نظر من است که اینا حتما حاضر میشن که به طرف مذاکرات بیاین و اگر این فشارها به این شکل دوام پیدا کنه که اجماع منطقوی هم باشه، بین المللی هم باشه و اجماع داخلی افغانستان هم سر صلح باشه، من مطمئن هستم که حالت تغییر میکنه، اونا هم حاضر میشن به مذاکره صلح.
خب آقای رحیم، در کنار از این آقای عبدالله رئیس اجرایه هم گفت که با وی مشوره در رابطه به آتش بس موقت از سوی حکومت صورت گرفته بود، اما گفت که در این مورد باید بحث های بیشتر میشد یا شاید هدفشی باشه که میکانیزم خوبتر وجود می داشت، به خاطر از اینکه هم نیروهای امنیتی و هم مسئولین امنیتی و هم در مجموع مردم یک آمادگی خوبتر برش می داشت، هرچند او گفت که حمایت کرده. این گفته ها به چی معنی است؟
خب همیشه در هر مورد بحثای زیاد هم شده میتونه و بعض اوقات ضرورت تجیمی باشه که تصامیم عاجل هم گرفته شده. موقعی که تصمیم گرفته شد 27 رمضان یک روز خاص در جنتری یا تقویم اسلامی است، روزای عید اهمیت خاص بر افغانا داره و حکومت مجبور بود که تصمیم رو یک مرحله بگیره که همون ابعاد تاریخی و اهمیت مذهبیش هم واضح باشه. تا جایی که بحث دکتر صاحب عبدالله، بله امکان از این هست و ضرورت بردی شاید می بود که بحثای زیاد صورت می گرفت. این که پشتیبانی کرده فکر کنم اینی نکته را باید ما شما زیاد بارستر بسازیم. کمی و زیادیش همیشه تحت بحث بوده می تانن، اما خوب گفتی است که تمام حکومت به یک زبان از این پروسه راضی هستن.
مشتاق رحیم، یک کارشناس امور بین المللی بود. ساعت 1:15 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تا لحظات بعد برمیگردیم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شمار از باشنده های ولایت فاریاب با برپا کردن خیمه های تحسن اعتراض شدید خود در برابر افزایش نامنی ها در ولایت ابراز داشتن. جزئیات موضوع تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حاله همکارم ویدا میرزایی با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزارت انرژی و آب میگوید پروژه سکتوری حوزه دریایی پنج آمو را در پنج ولایت کشور تطبیق خواهد کرد. عبدالبصیر عظیمی معین مالی و اداری این وزارت امروز به رادیو زدی گفت این پروژه شامل ولایت بدخشان، بغلان، تخار، کندوز و بامیان می باشد که توسط وزارت انرژی و آب و وزارت زراعت و مالداری تطبیق می گردد. و افزود هزینه مجموع این پروژه 76 میلیون دلار بوده که توسط اتحادیه اروپا و بانک انکشاف آسیایی تمویل گردیده و تا سال 2023 تکمیل می‌گردد. به گفته وی کار عملی سه کانال این پروژه آغاز گردیده و با تطبیق کامل آن حدود 74500 هکتار زمین آبیاری شده و به 55 هزار فامیل درآمد سالانه ایجاد می‌شود. وزارت زراعت و مالداری می‌گوید با تطبیق واکسن طبق در کشور محصولات حیوانی بیشتر خواهد گردید. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو زدی گفت قرار است این واکسین حیوانی در ولایت کابل، پروان، لوگر، غزنی، میدان مردک، بلخ، کندز، هرات، قندهار و نگرهار تطبیق گردد. به گفته وی در این کمپاین 500 هزار معاشی واکسین ضد این بیماری خواهند شد. وزارت زراعت و مالداری همه ساله به کمک سازمان خوراک و زراعت ملل متحد واکسین های مختلف را برای مواشی در سراسر کشور تطبیق نماید. طبق یک بیماری ساری حیوانی بوده که به گونه ویژه گاوها، گامیشها، بزها و گوسفندان را مصاب نموده و باعث مرگ آنان میگردد. این هم نخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل. یک بوره 50 کیلویی آرد قزاقی 11 صد افغانی، یک بوره بوره 50 کیلویی 16 صد افغانی، یک بوره 30 نیم سر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 53 افغانی و یک لیتر دیزل به 48 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 72 افغانی و 85 پول، یک یورو 84 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی، یک ریال سعودی 19 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 9 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 580 افغانی.
باز هم خوش آمدین. و حال یک گزارش مهم بین المللی: مشاور امنیت ملی امریکا راهی مسکو شده، انتظار میره جان بولتون در جریان دیدار از مسکو روی تنظیم ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و همتای که روسیش ولادیمیر پوتین صحبت کنه. همکارم ستار فروغ موضوع را دنبال کرده. ستار جان روز شما خوش. مشاور امنیت ملی امریکا چی وقت وارد مسکو میشه؟
تشکر زرغونه جان. جان بولتون مشاور امنیتی ملی امریکا برای یک گفتگو با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز وارد مسکو خواهد شد. طوری که شما گفتید انتظار می رود که بولتون در جریان سفر به مسکو روی تنظیم ملاقات دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور امریکا و روسیه نیز بحث کند. بولتون بعد از ملاقات هایش با متحدین امریکا به روزهای دوشنبه و سه شنبه در لندن و روم راهی مسکو می شود. که پامپیو وزیر خارجه امریکا اوایل این هفته در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که ترامپ احتمالاً در یک آینده نه چندان دور با پوتین ملاقات خواهد کرد. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین تا حال دو بار در حاشیه نشست‌های بین‌المللی ملاقات کرده و 8 بار از طریق تلفن صحبت کردند. ترامپ در ماه مارچ برای مبارکباد گفتن به پوتین به خاطر انتخاب شدن دوباره‌اش در انتخابات ریاست جمهوری روسیه تلفن کرد و گفت که به زودی ملاقات خواهند کرد. مقام‌های روسیه از آن زمان به بعد از دشواری در زمینه تنظیم چنین یک ملاقات شکایت کردند. این در حال است که روابط میان واشنگتن و مسکو به خاطر منازعه در سوریه و مسموم شدن یک جاسوس پیشین روس در بریتانیا بیشتر به وخامت گراییده است. غرب مسکو را به مسموم ساختن سرگی اسکریپال متهم کرده است، اتهامی که مسکو رد کرده.
خب ستار جان، شما از ملاقات پوتین و ترامپ گفتین، آیا در مورد محل احتمالی ملاقات اونا چیز گفته شده؟
انتظار می رود که نشست میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در اواسط ماه جولای پس از اشتراک ترامپ در اجلاس ناتو برگزار شود. رئیس جمهور دونالد ترامپ در 11 و 12 ماه جولای در اجلاس ناتو اشتراک می کند و سپس به تاریخ 13 جولای از لندن دیدن خواهد کرد. تا هنوز مشخص نیست که دیدار میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در کجا صورت خواهد گرفت، اما ویانا پایتخت اتریش و هلسین که پایتخت فنلند از مکانهای احتمالی برای انجام این دیدار گفته شدند. یک روزنامه اتریشی گزارش داده است که تیم‌های آمریکا و روسیه به هدف گرفتن آمادگی برای ملاقات 15 جولای میان رهبران دو کشور قبلا به ویانا رسیدند. در همین حال یک مقام ارشد آمریکا به شرط فاش نشدن نامش روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که هلسین که پایتخت فنلند ممکن است محل این دیدار باشد، اما تصمیم نهایی به نتایج گفتگوهای جان بولتون مشاور امنیتی ملی آمریکا با مقامهای روسی بستگی دارد.
با تشکر از شما ستار جان. همکارم ستار فروغ بود که از سفر مشاور امنیت ملی آمریکا به مسکو و ما معلومات داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
باشنده های ولایت فاریاب با برافراشتن خیمه های تحصن اعتراض خود در برابر افزایش نامنی ها در ولایت ابراز داشتن. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب جزئیات دارم.
این تحصن کنندگان می گویند ما خیمه های تحصن را روی هیچ گونه اهداف شخصی و یا سیاسی در شهر میمنه برپا نکرده ایم، بلکه افزایش ناامنی ها، بندش شاهراه نمبر یک، نبود والی ولایت فاریاب و موجودیت ده ها مشکلات اجتماعی دیگر مردم را به سطوح آورده و سرانجام بران شدند که تا با این حرکت مدنی صدای خود را به گوش دولت مردان برسانند. سید جین الدین عابدی مسئول جامعه مدنی فاریاب بعد از ظهر دیروز که در محفل سخنرانی های تحسن کنندگان سخن می گفت در رابطه با وضعیت ناگوار امنیتی فاریاب چنین اظهار داشت:
وضع امنیت فاریاب واقعا نگران کننده است. خط دفاعی در تقریبا 1.5 کیلومتری شهر میمنه کتکم قرار دارد. شاهراه نمبر 1 تقریبا 1.5 سال است مسدود است. با جز از ساختمانی اولسوالی دیگر بل عموم به دست مخالفین مسلح است. خب طبیعی است که این مسئله مردم را وادار بکنه که خیمه تحصن برپا بکنند.
استاد عبدالقدوس قلیچ رئیس محاسن سفیدان فاریاب سخنران دیگر با وعده و وعیدهای رئیس جمهور و دکتر عبدالله عبدالله اشاره نموده می گوید:
مردم ولایت فاریاب با برپا کردن تحصن در 4 نقطه از شهر میمنه از دولت همان خواسته دارند که دو مسئول محترم ما، یکی آقای اشرف غنی، دومیش آقای دکتر عبدالله عبدالله، در زمانهای کمپاین های انتخاباتی خود بر مردم وعده دادند. ما همان وعده را می خواهیم. یکی از وعده های خوب از اینا تامین امنیت در تمام افغانستان بود، نه تنها در فاریاب. ولی نه تنها تامین امنیت نشد، بلکه آنچه که داشتیم از دست ما رفت.
با این حال مقام های محلی فاریاب می گویند خواست های تحسن کنندگان رسمن به مرکز اطلاع داده شده است. عبدالمقیم راسخ معاون مقام ولایت بعد از ظهر دیروز در زمینه بر رادیو آزادی گفت:
دولت مرکزی توجه دارن انشاءالله و ما کدام کم توجهی تا هنوز ما دولت مرکزی خود ندیدیم. به اساس هدایت جناب رئیس جمهور که باید عملیات شورا آغاز شود، که ما همشب اکسترو به شکشنبه عملیات شبانه آغاز شد، عملیات آغاز کرده و چند نقطه تجمع دشمن ها بمبارد شد از طرف تیارات ما و قرار اطلاعات اخیر و راپورهای اخیری که ما از نیروهای امنیتی خود داریم، خرجات قرتوت، شش‌تیپه، تاشقلعه و همچنان تپه‌قلعه و فعلا قوت های ما در اسلام قلعه رسیده و انشاءالله امیدواری است تا فردا شهر وصل شود با مرکز شهر میمن و ولسوالی خوی سبزپوش و عملیات زمینی و هوایی به شدت ادامه دارد.
آقای راسخ همچنان از تحسن کنندگان خواست که بعد تحسن خیش پایان بخشند.
خواست ما از تحسن کنندگان محترم ما همی است که این تحسن به نظر ما تحسن رای حل نیست. امروز سعی کنین که بعضی دارات ما به شما مسئول است به خصوص مقام ولایت اگه دشمن سود میبره کی ضرر میکنه؟ ضرر خود ما میکنه. خواهش اخیری ما صمیمانه از همشهری عزیز ما همی است که به این تحسن خود پایان بدن و اگر خواست چون عملیات بوده عملیات خونه جریان داره ان شاء الله عملیات میاد.
این 30مین روز است که تحسن باشندگان ولایت فاریاب در شهر میمنه ادامه دارد و با آغاز تحسن ادارات دولتی نیمه باز بوده و همچنان در روزهای دوم و سوم تحسن دکانهای شهر بسته و عبور مرور مردم در داخل شهر نسبت به روزهای قبل از تحسن خیلی ها کم گردیده است.
از پیام های شما
حمیدالله هستم از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار قریه چهارشنبه می باشم. 4 سال 5 سال میشه که آقای که اشرف غنی گرفته او به سر ما مردم چه چکسو قطع کرده. ما مردم سند داریم، مالیات داریم، عقابه داریم، ما مشکلات زیاد داریم. چند سال میشه او با بزرگای ولسوالی قیصار عریضه میکنیم با ما نوبت از یک ماه یک نوبت او با ما میمیتی او رم به سر جنگال به سر میرسن نمیرسن با مردم چهچکسی و از ارقلا آزم و سر ما خوش میکنه. امسال که اوزای ما خوش کرد، جوهای ما آب ندارد، درخت ها خوش، خوشحالی تمام زندگی ما. آیا به این 4 سال که ما مردم چهارشنبه داد میزنیم حکومت گوش ندارد، چیشم ندارد، تر شده ما رو نمیشنه و ما مردم پا شدیم، در بدر شدیم.
پیام شما نظر شماست.
شنونده عزیز، مسابقات فوتبال میبینین، حتما تیم های مورد علاقه تان دارین، حال معلومات داریم به شما ها. بازی های جام جهانی با هیجان هایش به پایان دوره گروهی نزدیک میشه. امروز 4 مسابقه برگزار خواهد شد. جرمنی با کوریای جنوبی و مکزیکو با سویدن. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان به میدان میرن. بعدا بازی های سربیا با برازیل و سوئیس و کوستاریکا ساعت 2:30 شب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. همکارم جاوید نعیمی در استادیوز و بازی های جام جهانی را دنبال می کنه و گاه گاه که خودم بازی ها را نمی بینم نتایجش از جاوید جان می پرسم. جاوید جان به استادیو خوش آمدین. نخست از بازی های امشب بگوین که کدام مسابقه ها بسیار سرنوشت ساز هستند، مخصوصا برای تیم های قدر قدرتمند برازیل و جرمنی.
برای تقریبا تمام تیم هایی که امشب در برابر هم قرار می گیرند بازی ها خیلی مهم است. اگر از جرمنی بگوییم با پیروزی در برابر کره جنوبی 6 امتیاز می شود و احتمال صعودش به دور بعدی بیشتر خواهد شد. هم گروپی های جرمنی یعنی مکزیکو و سویدن هم بازی های خیلی جدی خواهند داشت. اگر سویدن بازی را ببازد مکزیکو به دور بعدی با 9 امتیاز صعود می کند، اما اگر سویدن ببرد خیلی مسئله گروپ اف جنجالی می شود، برای که تنها کره جنوبی در خطر حذف قرار می گیره و باقی تیم ها 6 امتیاز میشند. و در نهایت اگر جرمنی و مکزیکو امشب برنده شوند هر دو به دور بعدی راه خواهند یافت. در گروه ای بازی برازیل با صربستان خیلی مهم است. برازیل 4 امتیاز داره و سوئیس هم 4 امتیاز. اینا هم گروه هستند. برای صعود به دور بعدی هر دو تیم تلاش نهایی خود را میکنند که برنده شوند. در یک فرضی اگر بگوییم که برازیل و سوئیس در برابر صربستان و کوستاریکا بازنده شوند، گروه ای هم جنجالی میشه و نیاز داره که تفاضل گل ها و کارت های سرخ و زرد حساب شوند.
خب از دیدارهای دیشب 4 تیم به دور بعدی رفتن، بازی های این تیم ها چگونه تنظیم شده؟
در بازی های دیشب زرغونه جان ارجنتین، کرواسیا، دنمارک و فرانسه با پیروزی و تساوی بازی های اخیرشان به دور 16 راه یافتند. در یک بازی نفسگیر طور که شاید دیدن باشین تیم ارجنتین توانست نایجریا را 2-1 شکست بده. بازی که خیلی با هیجان دنبال شد چون خطر حذف شدن ارجنتین وجود داشت. همچنان کرواسیا آیسلند را 2-1 از پیش رو برداشت. پیرو هم استرالیا را 2-1 شکست داد و فرانسه و دنمارک 0-0 مساوی ماندند. در بازی های دوره حذفی یا 16 ارجنتین روز شنبه با فرانسه به میدان خواهد رفت. یوروگوای در عین روز با پرتغال دیدار خواهد داشت. یک شنبه هم در دوره حذفی اسپانیا با روسیه و کرواسیا با دنمارک بازی خواهند کرد.
خب کوتا اگر بگوین که کدام تیم ها تا حال از جام جهانی حذف شدن و کدام تیم ها به دور بعدی راه یافتند.
زرغونه جان، تیمایی که با جام جهانی تا حالا ودا گفتند عربستان سعودی و مصر، مراکش و ایران، پیرو و استرالیا، نایجریا و آیسلند هستند. اما تیم هایی که برد و باختشان به پیشرفتشان تاثیرگذار نخواهد بود، کاستاریکا، کره جنوبی، پاناما، تونس و پولند هستند که هیچ امتیاز ندارند و تا فردا که آخرین بازی های دور گروهی برگزار خواهد شد، حذف تیم ها قطعی خواهد شد.
با تشکر از شما جاوید نعیمی.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
در انتخابات که در غزه است، درخواست می گیرم با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا آنجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
ساعت 1:30 از همکارم سید سمیع عباس با سرخطه خبرها با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در مناطق مختلف افغانستان در حدود 50 مخالف مسلح کشته و 30 تن دیگرشان زخمی شدند. مقامات ولایت کندوز میگویند مشکل نبود جای و نبود برق را برای فابریکه ها در این ولایت حل خواهند کرد. مشاور امنیت ملی امریکا جان بالتون برای ملاقات با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف امروز عازم مسکو شد. انتظار می رود که دو طرف در مورد ملاقات رؤسای جمهوری دو کشور دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین صحبت نمایند. تلاش دیروز امریکا و بریتانیا که به سازمان نظارت اسلحه کیمیایی باید صلاحیت داده شود تا عاملان حملات کیمیایی را مشخص سازد با مخالفت شدید روسیه و سوریه روبرو شد. امریکا به ترکیه هشدار داده که اگر از پلان خریداری سیستم روسی ضد راکت صرف نظر نکند، معامله فروش طیاره های F-35 امریکایی به این کشور برهم خواهد خورد.
آل هم نوبت میرسه به برنامه هفتوار کاروان زهر.
کاروان زهر.
به نام و یاد خداوند یکتا و مهربان، سلام بر شما شنونده های عزیز و گرامی رادیو آزادی. من نصرت پارسا بار دیگر در برنامه این هفته کاروان زهر در خدمت شما قرار دارم. پیش از این که به موضوعات برنامه بپردازیم، رویدادهای مهم هفته را آماده کرده ایم که همکارمان نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر 16 تن را به اتهام قاچاق بیش از 1000 کیلوگرم مواد مخدر به داخل و خارج از کشور دستگیر کرد. خالد موحد سخنگوی مرکز اطلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این افراد در ولایات کابل، فرا و ننگرهار دستگیر شدند که از نزد آنان 31 کیلوگرم هیروئین، 940 کیلوگرم تریاک، 271 کیلوگرم چرس، 150 کیلوگرم مواد کیمیاوی جامد برای ساخت هیروئین و 2193 عدد تیغ نشترزنی به دست پلیس افتاده است.
زنزی افتن از یا افراد هستن که با استفاده از جابجایی مواد نو هیروئین و شیشه در بطنشان و در بکسای لباسایشان میخواستن که مواد از طریق میدان هوایی به ملیامت کرده از کابل به دیلی انتقالات توسط مدرسی گیسن مواد مخدر و سانوال مدرس مرکز از دیو قضایی در میدان هوایی بلدری شناسایی شدن و غرض تقریب از دیو قضایی نارو به مرکز شناسایی.
قابل یادآوری است که دستگیری قاچاقبرانی که می خواهند مواد مخدر را از طریق میدان هوایی به خارج از کشور قاچاق نمایند افزایش یافته و هفته گذشته نیز 5 تن در میدان هوایی حامد کرزی بازداشت شده بودند. از قاچاق نزدیک به 3 کیلوگرم هیروئین به هند جلوگیری شد. در خبرنامه ای که از سوی پلیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی به رسانه ها فرستاده شده در آن آمده است، پلیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی 3 تن قاچاقبر را دستگیر کرد که می خواستند مقدار تقریبا 30 کیلوگرم هیروین را که در بطن ها و بکس های سفریشان جابجا کرده بودند به هند قاچاق کنند. در خبرنامه پلیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی آمده است که این نیروها در این اواخر آموزش های مسلکی را در بخش شناسایی و ضبط مواد مخدر از سوی آموزگاران خارجی فرا گرفتند و این آموزش ها و وسایل پیشرفته با آنان کمک کرده است تا سطح دستگیری هایشان را نیز افزایش دهند. پلیس کابل 3 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر و 16 تن را نیز هنگام فروشی این مواد دستگیر کرد. حشمت استانکزی سخنگوی قماندانی امنی کابل به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در دو قضیه نخست 3 تن که می‌خواستند به گونه جداگانه 4 کیلوگرم و 18 کیلوگرم تریاک را به منطقه کاریزی میر ولایت کابل قاچاق و به فروش برسانند از سوی پلیس دستگیر شدند. در چندین قضیه دیگر پلیس زونه 101 اسمایی کابل در روزهای عید چندین فروشنده مواد مخدر را نیز در چندین ناحیه شهر کابل دستگیر و برای تحقیقات بیشتر آنان را به نهادهای عدلی و قضایی سپرده است.
در یک هفته گذشته 16 تن از مناطق مختلف شهر کابل به اتهام فروش مواد مخدر دستگیر شدند که به شمول تابلیتکه چندین کیلوگرم مواد مخدر از نزد آنان به دست آمده است.
و رویداد اخیر هفته این که 100 تن معتاد مواد مخدر از سطح شهر هرات جمع‌آوری و جهت تداوی به یک مرکز تداوی معتادین انتقال داده شدند. نور محمد عرب مسئول یک مرکز خصوصی تداوی معتادین به روز چهارشنبه به رسانه ها گفت این 100 معتاد مواد مخدر که در درون شهر هرات و در محلات مزدحم جابجا شده بودند توسط کارمندان آنان جمع‌آوری و جهت تداوی به این مرکز انتقال داده شدند. قرار است معتادین مذکور پس از تداوی در برخی مراکز حرفه‌ای ولایت هرات شامل کار شوند تا بتوانند با تمویل مالی خانواده‌شان با آنان یک جا شوند. قابل یادآوری است که این مرکز خصوصی تداوی معتادین مواد مخدر در 5 ماه گذشته به تعداد 340 معتاد مواد مخدر را تداوی و دوباره با آغوش خانواده‌هایشان فرستاده است.
رویدادهای یک هفته بود که همکارم نیلاب نظری آن را به شما تقدیم کرد. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم که با هم میشنویم. تأکید نامزد قماندانی نیروهای آمریکایی بر تمرکز بالای مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان.
نظامیان نیروی حمایوی استراتژی مبارزه علیه مواد مخدرند.
خوشبینی نسبی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از نتایج استراتژی کنترل مبارزه علیه مواد مخدر.
عوامل مختلف وجود داشته که در برخی از ولایات پروسه محو کشت کوکنار مشکلات خود را داشته.
در این برنامه در مورد دستاورد پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بدخشان خواهید شنید.
مدیریت بهتر مبارزه با مواد مخدر قماندان امنیت فعالیت‌های چشمگیری داشته.
و در پایان این برنامه نیز شنونده درامه جالب خواهیم بود.
ای بار که شریف آمد گفت که دیگه نمیتونه که تو زندگی کنه، میگه که یک زن مستم و یک زنم جاوید.
خب حال شما زن نکاشده یک آدم ازش بزور میگیره نه؟
حالا میپردازیم به داشته های این برنامه. جنرال سکات میلر نامزد قمانداری نیروهای آمریکایی در افغانستان از تمرکز بیشتر نیروهای آمریکایی بر مبارزه علیه مواد مخدر تاکید می‌ورزد. جنرال میلر به روز سه شنبه در نشست کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا گفت کشت کوکنار و تولید مواد مخدر منبع تمویل مالی طالبان است و در صورت تایید وی به عنوان قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان تلاش خواهد کرد تا این منبع تمویل مالی طالبان و تروریستان را قطع کند. از سوی دیگر سناتوران آمریکایی از نیروهای آمریکایی میخواهند تا مبارزه علیه مواد مخدر را در اولویت قرار دهد. تفصیل بیشتر این موضوع در گزارش از مرسلین ارسلا.
جنرال سکات میلر نامزد قماندانی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان در کنار برنامه‌های اقتصادی و رشد زراعت در بخش کاهش کشت کوکنار، نقش نظامیان در مبارزه علیه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را مهم می‌داند. جنرال سکات میلر که به روز سه‌شنبه در کمیته خدمات نظامی ایالات متحده آمریکا در مورد برنامه‌های آینده وی برای جنگ و تأمین امنیت افغانستان صحبت می‌کرد، گفت که پول به دست آمده از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر بزرگترین منبع تمویل مالی طالبان و تروریستان است. جنرال میلر از تلاش برای جستجوی راه‌های جدید مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان خبر داد.
نظامیان نیروی حمایوی استراتژی مبارزه علیه مواد مخدرند. وقتی ما از زاویه نظامی به مبارزه علیه جنگجویان نگاه میکنیم، تمرکز ما بیشتر بر منابع عایداتی این گروه ها می باشد. عواید تریاک منبع مالی طالبان مسلح را تشکیل می دهد و زمینه فساد مالی را فراهم می کند. در حال حاضر تمرکز نظامیان ما بر قطع منابع تمویل مالی گروه های جنگجو و تروریست است و من بالای راه های فکر می کنم تا بتوانم منابع عایداتی را که تروریسم از آن تمویل می شود قطع کنیم.
این جنرال آمریکایی که تجربه کار مشترک با نیروهای کماندوی افغان را نیز دارد، پیروزی در جنگ افغانستان را بدون از بین بردن عوامل آن ناممکن می داند و به گفته وی مواد مخدر از عوامل عمده دوام جنگ افغانستان است. این در حالی است که نیروهای مشترک افغان و آمریکایی از ماه اکتبر سال گذشته میلادی عملیات مشترک هوایی را به هدف تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر آغاز کردند و هنوز نیز ادامه دارد. در نتیجه این عملیات که در ولایات هلمند، فرا و بدخشان انجام شده است، تا حال 75 کارخانه تولید مواد مخدر که اکثریت آن را طالبان اداره می کردند تخریب شده است. سناتور جانی ارنست، عضو کمیته خدمات نظامی مشران و جرگه امریکا، دخیل شدن بیشتر نیروهای آمریکایی در عملیات مبارزه علیه مواد مخدر را مهم می‌داند، اما تأکید می‌کند که جلوگیری از کشت و محو مزارع کوکنار باید در اولویت قرار گیرد.
دوام عملیات علیه مواد مخدر و تعقیب گروه‌های تروریستی که با پول مواد مخدر تمویل می‌شوند خیلی مهم است. وقتی ما تلاش می‌کنیم تا منابع تمویل گروه‌های تروریستی را قطع نماییم، مهم است تا ما مانع کشت کوکنار در افغانستان نیست شویم. متأسفانه ما میلیون‌ها دلار را در ساخت و استعمال بمب‌ها مصرف می‌کنیم و جان هزاران سرباز را با تهدید روبرو می‌کنیم. اما این همه در کاهش مواد مخدر و قطع منابع مالی تاثیرات زیاد ندارد.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از آغاز تلاش‌های نیروهای آمریکایی برای تمرکز بر مبارزه علیه مواد مخدر استقبال می‌کند و خواهان توجه به مبارزه علیه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر است. عثمان فروتن، رئیس پالیسی و استراتژی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
مبارزه با مواد مخدر باید همزمان و همه‌جانبه بالای تمام ابعاد موزل تمرکز داشته باشد. کاهش کشت کار صورت دیگره، هم بالای تنفیذ قانون، هم بالای معیشت بدیل و به می ترتیب بالای کاهش تقاضا در تمام عرصه‌ها بر مبنای پلان عمل ملی مبارزه با مواد صورت می‌گیرد. بدون شک همکاری جامعه بین‌المللی حائز اهمیت است.
جنرال میلر به سناتوران تعهد سپرد که در صورت تایید از سوی مشران و جرگه، شفافیت کامل را در مصارف مالی در بخش برنامه‌های مبارزه علیه مواد مخدر به وجود می‌آورد.
با پایان زمان اجرای استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر پس از این به اساس پلان ملی عمل با این پدیده مبارزه خواهد کرد. عثمان فروتن، رئیس پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، در گفتگو با رادیو آزادی از نتایج استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر به گونه نسبی ابراز رضایت کرد، اما تاکید میکند که برخی مشکلات در سطح محلی و در عموم مشکلات امنیتی مانع تطبیق کامل این استراتژی شد. از سوی دیگر محمد ظفر، معین پیشین استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، دلیل عدم تطبیق کامل استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر را در نظر نگرفتن واقعیت ها و امکانات داخلی می داند. باز هم گزارش را میشنویم که همکارم تهیه کرده است.
استراتژی ملی کنترل مواد مخدر در سال 1392 شمسی از سوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در هماهنگی با وزارت‌ها و ادارات شامل در کمیته مبارزه علیه مواد مخدر تدوین گردید. زمان اجرای آن در اواخر سال 1396 به پایان رسید. عثمان فروتن، رئیس پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، در صحبت با رادیو آزادی، با توجه به شرایط موجود در کشور از نتایج این استراتژی تا یک حد ابراز رضایت کرد. آقای فروتن میگوید که پس از این مبارزه علیه مواد مخدر، در چارچوب پلان ملی عمل مبارزه علیه مواد مخدر و با توجه به تجارب استراتژی 4 ساله گذشته صورت خواهد گرفت.
مبارزه علیه مواد مخدر مسئولیت مشترک همه نهادهای زیربط، هم در چوکات ادارات دولتی و هم مسئولیت همه اقشار ملت در راستای رفع این مزل هست. عوامل مختلف وجود داشته که در برخی از ولایات پروسه محو کشت کوکنار مشکلات خود را داشته و به این ترتیب مسئولین ولایتی هم در سطح ولایات و هم در سطح ولسوالی ها مسئولیت خود را داره که نه تنها در عرصه محو کشت کوکنار، بلکه در عرصه جلوگیری از اعتیاد، در عرصه تداوی معتادین و در همه عرصه ها به سهم خود ایفای وظیفه بکنند.
آقای فروتن میگوید تولید، عرضه و تقاضا سه عامل با هم مرتبط است که در پلان ملی عمل مبارزه علیه مواد مخدر به این سه بخش توجه صورت گرفته و به اساس این پلان 25 وزارت و اداره دولت افغانستان مکلف شدند که مشترکاً در این بخش کار کنند. این در حالی است که پیش از این وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مشکل مواد مخدر را یک مشکل جهانی خوانده و برای مبارزه مؤثر علیه آن بر دخیل ساختن بیشتر کشورهای منطقه تاکید کرده بود. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید تا زمانی که کشورهای منطقه به اساس یک استراتژی منطقوی خودشان را در مبارزه علیه مواد مخدر مکلف ندانند، برنامه ملی نمیتواند به تنهایی این مشکل را حل نماید. محمد ظفر معینی، پیشین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، نیز بر اقدامات هماهنگ کشورها در سطح منطقه تاکید میکند و میگوید که در سطح ملی نیاز است تا استراتژی و پلانهای ملی عمل مبارزه علیه مواد مخدر با توجه به واقعیت‌ها تدوین شود. آقای ظفر میگوید که استراتژی‌های قبلی در بیرون از کشور و بدون در نظر داشته واقعیت‌ها تدوین شده بود، از همین رو مؤثر واقع نشد.
مهم از همه این است تمامی استراتژی‌هایی که پیش از این ساخته شده عملی گردیده و یا نگردیده باید مرور گردد که نواقص و مزایای آن کدام ها بودند، در بخش هایی که نتیجه داده بار دیگر آورده شود و بخش هایی که کار آمد نبود باید تغییر داده شود. استراتژی و پلان عمل ملی مبارزه علیه مواد مخدر طوری باشد که شرایط زمان در آن در نظر گرفته شود. مثلا کاهش تقاضا دشوار است، اما جلوگیری از عرضه آن آسان و ممکن است.
در حالی که نیروهای مشترک افغان و خارجی از 6 ماه به این سو عملیات هوایی بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر را ادامه می دهند، آقای ظفر پیشنهاد می کند که عرضه مواد مخدر در درون شهرهای بزرگ از سوی قاچاقبران نیز باید کنترل شود و با افزایش سهولت های تداوی معتادین تقاضا نیز باید کاهش یابد.
کاروان زهر،
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
مسئولان قماندانی امنی بدخشان میگویند پلیس این ولایت در یک سال گذشته در کنار تخریب مزارع کوکنار ده ها قاچاقبر مواد مخدر را دستگیر و چندین تن مواد مخدر را نیز ضبط کردند. سید نورالله احمدی، معاون اداری قماندانی امنی بدخشان، به رادیو آزادی گفت در چند ماه اخیر پلیس مبارزه با مواد مخدر در همکاری با دیگر ارگان های امنیتی چندین کارخانه پروسس مواد مخدر را نیز تایید چند عملیات تخریب کردند. در این زمینه به گزارش همکار ما اجمل آریان از ولایت بدخشان توجه کنید.
در یک سال گذشته در ولایت بدخشان 8 کارخانه پروسس مواد مخدر تخریب شده است. مقام‌های قماندانی امنی بدخشان میگن که نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در یک سال گذشته در سطح این ولایت دستاوردهای چشمگیری در امر مبارزه با مواد مخدر داشتند. سید نورالله احمدی، معاون اداری قماندانی امنی این ولایت میگوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر بدخشان در طی عملیات جداگانه در ساحات مختلف این ولایت 8 کارخانه پروسس مواد مخدر را تخریب کرده اند.
مدیریت بهتر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه فعالیت‌های چشمگیری داشته که ما میتونیم که از زحمات که اینا در این راستا و نابودسازی 8 باب کارخانه در سطح بدخشان اینها موفقیت داشتند و توانستند که 8 باب کارخانه را هم منهدم بسازند و از بین ببرند.
و افزود که پلیس مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی بدخشان در خصوص کشف و ضبط مواد مخدر، گرفتاری قاچاقبران و خرده فروشان مواد مخدر اراده جدی و قاطع دارند.
و همچنان در دستگیری افراد قاچاقبر در سطوح مختلف که شما شاهدش هستین، اینها دستاورد داشتن و همچنان که
از جانب دیگر احمد جاوید مجددی عضو شورای ولایتی بدخشان است، تلاش نیروهای پلیس را در طی یک سال گذشته در پیوند به کشف و ضبط مواد مخدر، گرفتاری قاچاقبران و تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر به سابقه می خواند.
جا داره که در اواخر از مدیریت مبارزه با مواد مخدر و پلیس مبارزه با مواد مخدر بدخشان تشکر و سپاسگزاری بکنیم که واقعا فعالیت های بسیار چشمگیر خود داشتن که امروز شاهدش هستیم که می بینیم که چی در بخش یورین تریاز و چی در بخش مواد الکلی.
پلیس بدخشان در حالی از تخریب کارخانه های پروسس مواد مخدر، تخریب مزارع کوکنار و بازداشت قاچاقبران مواد مخدر در این ولایت خبر می دهند، اما فعالان مدنی و باشندگان بدخشان می گویند که در حال حاضر رقم معتادان مواد مخدر در این ولایت رو به افزایش است و این مسئله آنان را سخت نگران ساخته است. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
سنجش 38 ساله باشنده کابل میگوید یک آشپز مسلکی بود. دهانه و غذا و خوردنی های داخلی و خارجی تهیه می کرد و در چند هتل خارجی به عنوان سرآشپز کار می کرد. اما وقتی در ایران به مواد مخدر معتاد شد، بعد از آن بار دوش جامعه و خانواده خود شد. این که این آشپز مسلکی چگونه به مواد مخدر معتاد شد، ادامه داستان را به همکار ما محمد عیاض ترنک قصه کرده است.
این جانب سنجش افشار هستم، باشنده کابل. من 38 ساله هستم، آشپز غذای داخلی و خارجی هستم. صرف تکیت ما از ایران گرفتیم. از احتیاطم تقریبا 12 سال میشه. جمهوری اسلامی ایران بودم، اونجا یک تصادف کردم، شانم زخمی شد. بعد از اون کم کم به خاطر تسکین دردم، چون مهاجرم بودیم، خانوادم مشکلاتش بار دوش ما بود، مجبور کم کم تریاک مصرف کردیم که دردی تسکین بفت تا دهی حد رسیدیم. زمان که آمدیم افغانستان رو به پودر آوردیم، چون آسان تر بود نشه کردنش، دیگه ای یک ذره بر ما مشکلات ها را ایجاد کرد. زمانی که دیگه مصرف میکنید حالت اغما و بیوشی میبرید، از کار بار زندگی میمانه. وقتی که در مثال دالت مثال نشه بودیم، تمام چیز فراموش شده. تصمیم مثال اول صبح گرفتیم که مثال یک کار را انجام بدم، در وسط های روز از یادم رفته، فراموشم شده. ما البته اکثر بزرگای مملکت آنان دادیم، چی از ایران بوده، چی از افغانستان بوده، چی از خود جمهوری پاکستان بوده. 60 70 رقم کباب داخلی و خارجی را معدل غذای داخلی و خارجی را اکثر غذا را پخته کردم. میتونم مخصوصا یک 20 رقم سالاد میوه است، مثل آی خانم که بسیار معروف است در افغانستان، کبابای ما و شما، کبابای ایران، کبابای کشورهای دیگه مثل کشور ایتالیا، استکای رنگارنگ، پیتزاهای رنگارنگ. شما فکر کنید که یک نفر افغانی را در جمهوری اسلامی ایران دنانوایی نمیگیره، ولی اگر رستوران بسیار نامدار و بزرگ زیر دست ما بوده، اگر حساب کنین شاید از هزاران غذا بیشتر شده. بار خواستیم که ترک کنیم، امکانش نبود، چون در افغانستان شکل است که در هر چارایی و در هر میدان و در هر پارک بری بسیار فراوان است. اصل درد یک معتاد، درد یک مریض چندین بار بالاتر از سرطان و دیگر مریضی است. تمام مثبت‌ها را ازت می‌گیرم، منفی به وجودت به بار میاره. اولش همی که حافظه انسان به خطر مندازه، هوش، حواس، خصلت، شهامت، شجاعت، دلیری، زیبایی، فامیل، تمام چیز ازت می‌گیره. زمانی که در دوره احتیاط می باشیم، تمام حافظه ما از بین میره. حتی بعض غذایی که مثال یاد داریم او را حتی فراموش میکنیم. خاطره بعد می‌نمی که زمستان بود، در روی میدان مانده بودیم، هیچ کدام چاره نداشتیم، اونم خاطره تلخ است. زمانی که در عمل می باشی، مریض می باشی، معتاد می باشی، اصلا به هیچ کدام از چیزای صحت رسیدگی نمیتونی. فقط اینمقه که باش من خمار نمانم. آخرش مرگ است، آخرش بدبختی، بیچارگی، هرچی که منفیس دنش است.
خانم جاوید خانه پدرش به مهمانی می رود، اما وقت جاوید به خانه خسارش می رود تا خانمش را به خانه خودش بیاورد، خوشوی جاوید با وی می گوید که خانمش نمی خواهد بیش از این با وی زندگی کند و بعد از این در خانه پدرش زندگی خواهد کرد. با شنیدن این موضوع جاوید ناراحت شده و به خوشوی خود اخطار می دهد که در هر حالت خانمش را به خانه خواهد برد. این که خانم جاوید چرا نمی خواهد به زندگی مشترک با وی ادامه دهد و در ادامه چی خواهد شد، این همه را در این دراما می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
بچم بخیر آمدی.
بخیر باشی مادر.
بیا بچم اینجا سر توشک بشی.
نه مادر، میرم که نو وقت است. شریفه را بگو که کالا را جمع کنه که خانه میرم. بخیر.
تو یک بار بیا اینجا بشی که یک گپ مهمه برات میگم.
کدام گپ؟
گپ از این قرار است بچم که شریفه دیگه خانه شما نمیره.
چرا نمیره؟ اما که میمونی بسش نیست. دو ماه شد.
بچم شریفه دیگه میمون نیست. اینجا خانه بابیش است. همینجا خود بود.
مادر تو چی میگی؟ شریفه زنم است. باید دور خانه خود ببرم.
کمی آرامتر گپ بزن که همسایه نفهمه. او بچه مال اصل گپ هم میفهمانمت.
خب بگو.
تو حال معتاد استی بچم. زنم از خود خواهشات داره که تو حال او رو پوره کده نمیتونی. شریفه یه گپ یک سال پیش برای من گفته بود، اما من از شرم برای تو نگفتم. ای بار که شریفه آمد گفت که دیگه نمیتونه که تو زندگی کنه. میگه که یک زن مستم و یک زنم جاوید.
خب حال شما زن نگاه شده یک آدم ازش بزور میگیره نه؟
ما ازت نمیگیریم بچم. او خودش نمیخواه که دیگه امروی تو زندگی کنه. بچم تو خو میفهمی که زن سر شوهر خود حقوق خاص داره. اگه تو این حقوق ادا نکنی او حق داره که از تو جدا شوه. شریف هم انسان است. ایوان خو نیست که با پیسه خریده باشیش.
خو خی اتو که هست ما میرم.
تو باش که من یک گپ آخرم برات بگویم.
باز کدام گپ؟
بابا و بیادر و دگه خیش قوم شریفه گفتن که تو فقط دو را داری، یکی که پودر نکشی و یکی که شریفه را طلاق بدی.
طلاق خو بیخی نمیتومش.
هی که طلاق نمیتیش باید پودر ایلا کنی.
نشه کار شخصی ماست. دلم ایلاش بتون دلم نتون.
که ایلاش نمیتی ما محکمه میریم. شریفه را سر تو طلاق میکنیم. چقدر تو صبر کنم؟ اینه 5 سال خو بمی قسم امرای تیر کرد. شریفه هم زن جوان است. تو ماها گم میشی و او در خانه تنها میباشه.
خو دیگه غیر طلاق دیگر را ندارم.
دیگر را خو ای است که پودر ایلا بدی. بی بچم یک بار فکر کن، شریفه زن جوان است. مردم پشتش گپ میزنه. خود گفتن که زن جوان در خانه تنها میباشه. این گپ خوب نیست. نام همه ما و شما بد میشه.
خب ما رفتم دیگه. ما ببینیم که شما زن ما چطور از ما جدا میکنین. مرام جاوید میگه.
دکتر صاحب جزه است؟
بیاین 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 بفرماین.
سلام دکتر صاحب.
و علیکم السلام. بیا خوارم خودت سر ازون چوکی بشی.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم دخترم. بیا تو اینجا کک بشی بچیم. اینجا بشی.
دکتر صاحب ما رو بر چی خواستین؟
بر شما یه خوشخبری دارم.
خوشخبری؟ خوشخبری چی دکتر صاحب؟
باشین حال خودتان باید ببینین. تو باش که من زنگ بزنم. و علیکم السلام. او جوانه را که ما برات گفته بودم روانش کبرم.
به هر دو چشم دکتر صاحب اینه روانش میکنم.
زود چه بگو دکتر صاحب، خوشخبری چی است؟
ما چرا بگویم، خودتان با چشمای خود خود دیدین.
السلام علیکم. مانده نباشی مادر جان.
تو جاوید هستی؟
بله آه مادر، ما جاوید هستم.
او بچیم صدقه سر چم بیاکر یک تماش کنم جان مادر خود.
سلام علیکم.
و علیکم سلام شریفه جان، مانده نباشی، چطور هستی؟
شکر خوب هستم.
بچیم تو دیچن ما کجا بودی؟ نام خدا چقدر تر و تازه شدی گل مادر.
این قصه را من برات میگم که جاوید چطور تر و تازه شده.
خدا دکتر صاحب قصه کو.
جاوید شفاخانه آمد گفت که میخواید تداوی شوه. ما هم تداویش کردیم و اینا آل گلوار جور شده.
الهی شکر که جور شدی.
آل جاوید مثل گذشته جور تیار است. هر کار میتونه. تو ببین مثل یک داماد تر تازه است.
راستی که تر تازه شده. اولیش نشناختمش.
همشیره متوجه باشین که امرای جاوید جان خوب برخورد کنین و خوشحال نگاهش کنین. آل دیگه رخصت هستین، برین بخیر خانه و در آینده ما و شما از طریق تلفن به تماس می باشیم.
بردود شم دکتر سیب، جاوید خود داماتم است. سابقا بوره مثل اولاد خود دوست داشتم، آلم دوستش دارم. بیا بچیم، بیا جانم در خانه بریم.
برین بخیر برین.
شریفه جان.
بله.
خانه بابید بریم بخیر یا خانه خود ما؟
نه دیگه خانه بابیم چی کنیم؟ خانه خودمو میریم. شکر که جور تیار شدی.
خب درست است، بره که بریم بخیر.
بریم.
با تشکر از شما شنونده های عزیز که تا حال کاروان زهر را دنبال کردید. این بود داشته های برنامه این هفته ما. تا برنامه بعدی و هفته بعد شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدا نگهدار.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دیار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com